بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، امروز به خواست خدا بحث در مالک یوم الدین به آخر میرسه، البته در حدی که مطالعه شده و یادداشت برداری شده و الا مفاهیم قرآن مجید به فرموده پیغمبر لا تحصا عجایبه. بحث بعد آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین که یه بحث مختصر ادبی داره، مصادیق متعدد عبادت، عبادت حق، عبادت باطل و توضیحی در اینکه ما کمک خواهی از پروردگار و انحصاری اعلام میکنیم و ایاک نستعین. الان نمیدونم آیه بعد چند جلسه طول میکشه، ولی دریای مسائل در اهدن الصراط المستقیم و آیه بعدش که پیوند با این آیه داره، فکر کنم در حد لازم مالک و کلمه دین توضیح داده شد. یه لطایفی از کلمه یوم و نگاهی به پاداش و کیفر قیامت مونده که با هم سیر میکنیم مطلب رو. یقینا طبق آیات قرآن و روایات معنای یوم همه جا محدود به حد معین من طلوع شمس الى غروبها نیستش. گاهی معنا حد نداره، حدود نداره، چهارچوب نداره. امیر المؤمنین می فرماید از دنیا یومان، دنیا دو روزه، یعنی دو روزگاره، دو زمانه، دو وقت، یوم لک و یوم علیک. یه روزگاریه که به نفع توه، البته برای اینکه ما تمام جریانات رو به نفع خودمون برگردونیم باید زمینه برگشت به نفع خود رو فراهم بکنیم. در این زمینه من توضیح نمیدم، شما فقط به آیاتی که کلمه خسارت درش به کار رفته مراجعه کنید، اونجا میبینید که روزگار چگونه علیک میشه و جهدهی روزگار در علیک شدن کار خود انسانه. و یوم لک جهدهی جریانات و روزگار به نفع خود، اینطور که از آیات قرآن استفاده میشه، با ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه و تقوا میسر. در زیل این روایت شما میتونید از قرآن کریم و سایر روایات، به خصوص از خود نهج البلاغه، مسائل مهمی رو استخراج بکنید. باز در نهج البلاغه داره حضرت علا و ان الیوم المزمار، با زاد برادر سات، اسم مکانه. علا و ان الیوم، یوم یعنی روزگاری که درش به سر میبرید. این روزگار که روزگار دنیاست، روز مزماره، یعنی روز تمرین کردن. و غدن از سباق، اما فردا بعد از این روزگار روز مسابقه است. و سبقتو الجنه، به قول امروزی ها کاپ طلایی مسابقه رو فردای قیامت که بهشت به تمرین کرده های در دنیا میدن. ولقایتو النار، اونی هم که قیامت نمیتونه در این مسابقه برای برد بهشت شرکت بکنه، آتش دوزخ. خب تمام مسائل مربوط به تمرین هم در اختیار ما قرار داده شده. میدان تمرین دنیاست، و اما ورزشایی که باید تمرین شما الان انجام بدیم که فردا در مسابقه شرکت بکنیم و ببریم، همین عبادات و ترک محرمات. چون کلمه یوم هم در قرآن کریم، هم در نهج البلاغه، هم در روایات اغلب محدود به حد معین استعمال نشده، ابدا در برابر لیل به کار گرفته نشده. ملاحظه کنید آیات رو، به جای یوم خدا در مقابل لیل نهار رو آورده که او معنای محدودی داره. من طلوع شمس الی غروبها، ان فی اختلاف اللیل و النهار، یا در سوره یاسین، سوره های دیگه که نهار با لیل استعمال شده. ولی کلمه یوم نه، خیلی جاها استعمال شده. یوم القیامه، یوم الحسره، یوم التقابون، که در آن روزگار این قیامت، این حسرت، این تقابون حدودی نداره، کاری هم به طلوع شمس الی غروبها ها نداره. یا در آیاتی که مربوط به عالم طبیعت، سوره اعراف آیه 54، خلق السماوات والارض فی ستة ایام، ما میدونیم که پدیده شب و روز مال گردش زمین به دور خودشه، که ساعتها به نصف زمین خورشید نمیتابه، اون وقتیه که اون قسمت زمین از نگاه خورشید پنهانه. اون مقداری که خورشید بهش میتابه روزه. اما این ستت ایام ابدا کاری به غروب شمس و طلوع شمس نداره. ایام در اینجا به معنی دوره است، به معنی روزگاره، در شش دوره که البته دانش جدید تکون آسمان ها و زمین رو گره زده به میلیاردها سال. مثلا درباره زمین میگن 4,500,000,000 سال از آفرینش زمین گذشته. درباره خورشید میگن 6,000,000,000 سال، که این دوتا عدد من رو هدایت کرد به یه معجزه. ببینید الان ابزار علمی بسیار بالایی که کشف شده، فرض بکنید میان اجرام رو با اون ابزار بررسی میکنن، حدود سال رو به دست میارن. حالا تو پرانتز یه کتابی در موزه بریتیش، در کتابخانه جنب موزه بریتیش انگلستان، من اون کتابخونه رو دیدم در لندن، خیلی کتابخونه واقعا با عظمتیه. حدود 7 سال پیش که من لندن این کتابخونه رو 4-5 ساعت میگشتم، 70% کتاباشم کتابای اسلامی و خطی و چاپیه. قفسه بندی این کتابخونه رو میگن اگر طولی بکنن، یعنی همه رو درارن کنار هم دیگه بیچینن به صورت طول، بالای 1,000 کیلومتر میشه. در این کتابخونه یک کتابی بود، کتاب تحقیقاتی، اون زمانی که انگلیسا زمان قاجاریه تا اوائل انقلاب تقریبا تسلط به همه چیه این کشور داشتن، وجب به وجب خاک این کشور رو بلد بودن، نقشه کشیدن، نوشتن. این کتاب حدود 1,000 صفحه بود، عکس مجموع فرشهایی که در ایران در مناطق مختلف بافته میشه در این کتاب بود. شرح داشت که مثلا این قالیچه در عشایر لرستان بافته شده، بعد خاک رو، آب رو از نظر املاح ارزیابی کرده بودن و نوشته بودن گوسفند در منطقه لرستان که علف این خاک رو خورده و آب اون منطقه رو خورده، بر اساس ارزیابی علمی خاک و آب و پشمی که روی گرده این گوسفند روییده شده، این فرش میتونه تا 312 سال سلامت خودش رو حفظ کنه. الان دیگه دستگاهایی که ساخته شده، ابزارهایی که ساخته شده، جمجمه مرده رو میاره ارزیابی میکنه و حدود سال مرگش رو میگه. بعضی از جمجمه‌هایی که در هند پیدا شده با سنجش این ابزار، که البته حالا نمیگیم خیلی دقیقه ولی 90% احتمال صحت درش هست، اعلام میکنن، اعلام کردن یعنی که صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال قبل از دنیا رفتن. خب میان نور و جرم و اتمهای نور و اتمهای خاک و ارزیابی میکنن، یه عمر احتمالی ازش در میارن.
نه ما نمیتونیم مهجور کنیم، میگیم بله احباطوه، این همون میمانه.
نه نه، شما اگه من چون تو این آزمایشگاه هم رفتم چیزایی رو هم دیدم، واقعا مسائل علمی جالبی رو نشون آدم میدن، همه چیه علمم قابل رد نی، قابل بطلان نیستش. اینجور نیستش که ما یه پارچه بگیم قرآن و روایات در ما بسته و زندگی رو اداره میکنه. این که میشینه حساب میکنه 35 سال پیش من این فرد نیروی هوایی رو آرمسترانگ رو تو این سفینه بشونم چند کیلومتر بره و اونجا چجوری جدا بشه از این سفینه و آرام رو کره ماه فرود بیاد، اینا که دیگه قابل انکار نیستش. حالا میگن عمر زمین 4,500,000,000 سال، خورشید 6,000,000,000 ساله. یه زمانی میگفتن زمین یه قطعه بوده که از خورشید جدا شده و بعد بر اثر نیروی جاذبه در این فاصله قرار گرفته، ولی از عجایبه که حضرت باقر چنان که در روایات سماع و عالم بهار و کتاب الهیئت و الاسلام مرحوم سید هبت الدین شهرستانیه این مسئله رو قبول نداره. حضرت باقر خلقت زمین رو مستقل از خورشید میدونه و اگر یه قطعه ای بوده که از جرم خورشید جدا شده باشه باید عمر ایشونم الان 6,000,000,000 سال باشه، ولی این تفاوت سن نشون میده که خلقت خاص خودش بوده. بنابراین کلمه یوم اختصاص به روز نداره، معنای مطلق و بی قیدم داره. اما نهار نه جریان طلوع و غروب خورشید درش لحاظ شده، جعلنا النهار معاشا در سوره عم یتساءلون، یعنی من طلوع شمس الی غروبها رو برای کار و کوشش و کسب و به دست آوردن رزق و روزیتون قرار دادم. وقت که باز یه کلمه عربیه، یه زمان محدوده، به شیئی از عمل یا یه شیئی از یه حادثه یا یه جریانه. وقت نماز که خیلی هم محدوده، وقت جنگ، اوقات نماز. اما کلمه هین قطعیه که زمان رو میگه ولی مبهم و محدود میگه، هینون من الدهر، بخشی از روزگار، کی و چی و چه مقدار دیگه نشون نمیده. ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین، تا یه زمانی دیگه، زمانو معین نمی کنه. به قوم یونس نمیگه بعد از توبتون و دفع عذاب شما 100 سال دیگه زنده میمونین، نه، ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین. البته این آیه در 36 بقره است، مربوط به حبوط آدم و ابلیس که قل نهبطوا منها جمیعا ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین. اما یوم 26 سوره 36 سوره بقره. اما کلمه یوم همونطور که عنایت فرمودید مطلق ذکر شده، یوم القیامه، یوم آخر، عذاب و یوم عظیم، یوم یحشرهم جمیعا، یوم ینفخ فی الصور، یوم البعث، یوم تشهد علیهم السنتهم، که همه به معنای زمان مطلقه. خب دین رو هم که عرض کردم دو معنای اصلی براش گرفتن، یکی پاداش و جزا که معنی التزامیه، یکی هم به معنای قوانین و مقرراته. عرض میکنم به معنای جزا باز سوره مبارکه نور آیه 24 آیه 25 یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون، روزیه که زبان اینان، دست اینان، پای اینان به اون چه که تا آخر عمرشون انجام میدادن، به ما کانو یعملون به خاطر کانو و یعملون ماضی استمراریه، البته داره مجرمین حرفه‌ای رو میگه، اینجوری که روز قیامت همه زبانشون، دستشون، پاشون بر ضدشون شهادت بدن. اینا مربوط به مجرمین حرفه‌ایه، چون ما آیات توبه رو داریم، آیات عفو رو داریم، روایاتی داریم که در اون روایات میگه خداوند نسبت به تائب هم به زمین میگه کتمان کن خبرت رو از او، هم به عذاب و جواره میگه کتمان بکنید. تشهد و علیهم علا در اینجا به ضرر، معنی ضرر بر ضدشون شهادت میده. خب وقتی شهادت داد زبان صاحب من با من 60 سال غیبت کرده، افترا زده، دستش 60 سال ظلم کرده، اختلاس کرده، دزدی کرده، تو گوش مظلوم زده، 60 سال 70 سال قدم به مجالس گناه رفته، این جزا داره، پاداش داره، کیفر داره. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، یعنی پاداش حق، پاداش بدون ظلم، و یعلمون ان الله هو الحق المبین. در سوره نور در صافات آیه 53 اینا لمدینون، کفار و مشرکین مکه استعجاب داشتن از این که این بدن خاک شده زنده بشه و بعد وارد قیامت بشه و بعد به اعمال پاداش داده بشه، با تعجب میپرسیدن اینا لمدینون. مدینونه در اینجا به معنی مجزیونه، به معنی محاسبونه. خب یه حدیثی هم از رسول خدا نقل شده، الکیس و مندان نفسه و عمل لما بعد الموت، قیامت که قطعی، اینا هم که سوال میکنن سوالشون رو با وجود خودشون میشه جواب داد. در آخر سوره یاسین ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام قل یحیی الذی مرتن انشأها اول مره، این که تو میگی این استخون خاک شده چگونه قیامت دو مرتبه زنده میشه، ما اینی که آفریدیم اول خاک بوده، حالا هم که خاک شده دوباره همون کار روز اولو میتونیم انجام بدیم، شما وقتی بمیرین و خاک بشین ما این بدن رو بهتون بر میگردونیم. چند وقت پیش یه دکتری با من تماس گرفت، گفتش که زنده شدن مردگان برای من یه امر ثابت مسلمه. گفتم از طریق قرآن؟ گفت نه، قرآن سر جای خودش، روایاتم سر جای خودش. گفت با تخصصی که من دارم، کرم ابریشم این برگ سبز رو که میخوره و بعد نوبت بافت پیله که میشه، این پیله رو میبافه به صورت بیضی و و خودش هم در این پیله کاملا حبس میشه و بعدم عمرش در خود پیله که برای او قبرش میشه، خود او در این پیله میمیره و بعد مدتی هم به صورت پروانه ابریشم پیله رو سوراخ میکنه و بیرون میاد. یعنی همون کرم مرده به صورت پروانه. بیشتر این پروانه ها که در کلاس‌های دبیرستانم خوندیم یا خوندید اسمشو میذارن دیگر دیسی، یعنی انتقال از وضعی به وضع دیگه. کرم تو پیله کاملا میمیره، تمام علائم حیاتو از دست میده، ولی بعد به صورت پروانه با پر زیبا و با چشم مرکب زنده میشه و پر میزنه. این حدیث رو تردن للباب من عرض میکنم. حالا که قیامت قطعیه، الکی سمندان نفسه زرنگونه که از خودش حساب بکشه تو همین دنیا و عمل لما بعد الموت. باز رسول خدا دارن حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو و زنو انفسکم قبل ان تو زنو و تعهبو للعرض الاکبر علا من لا تخفا علیه اعمالکم، که این بخش آخر روایت از یه آیه قرآن گرفته شده. تو فرمایشات پیغمبر در جلد 77 بهار در کتاب شریف تحف العقول کلمت الرسول الاعظم یک کتاب دیگه این روایات رو میتونید ببینید. حالا این روایت دومو که خوندم خیلی برام تعجب آور بود که یکی از مفسرین مشهور اهل سنت قال رسول اللهش رو قیچی کرده و ابتداش نوشته قال عمر بن خطاب حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، که اینجور حرفا به ایشون نمیخوره. اینا با روایات دیگر پیغمبر هماهنگه که حضرت میفرماید خودتون حساب خودتون رو برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن. اگه خودتون اینجا پروندتون رو منظم پر بکنید اونجا دیگه حسابی نخواهید داشت، چون قرآن 5 جور حساب رو برای قیامت مطرح کرده، یکیشم به غیر حسابه. یعنی پرونده یه عده راسته نگاه نمی کنن. چرا؟ چون دوبار که رسیدگی نمی کنن. آدم خودش با ایمان، با عمل، با اخلاق، با منش درست پروندهشو پر بکنه، قیامت دیگه پرونده رو باز نمی کنن و حساب نمی کنن. خودتون رو وزن بکنید قبل از این که وزنتون بکند. به دو آیه سوره مبارکه اعراف 7 و 8 اوائل سوره مراجعه کنید، مسئله وزن اونجا مطرحه. و تعهبو للعرض الاکبر، برای عرض اکبر خودتون آماده بکنید که مقابل کسی قرارتون میدن که لا تخفا علیه اعمالکم. سوره حاقه داره آیه 18 یوم ازن تو ارزون، یعنی بر خدا اون روز شما رو به خدا عرضه میکنن. لا تخفا منکم خافیتون، هیچ پنهانی از شما برای او پنهان نخواهد بود. حاقه آیه 18. و اما یه نمونه از پاداش پروردگار رو هم به مناسبت مالکه یوم الدین بگم و یه نمونه هم از جزا و کیفرش رو. شما عنایت بکنید برای تقریبا به دست آوردن وضع قیامت به 3 تا کتاب مراجعه کنید جلد 7 و 8 و 9 بهار، 7 و 8 و 9 هم چاپ ایران هم چاپ بیروت، جلد دوم علم الیقین مرحوم فیض کاشانی که بسیار پرمایه است، و جلد 8 محجت البیضا که آخرین بخش محجت البیضاه. البته من این روایتی که الان میخونم از معانی الاخبار صدوق گرفتم، آیه 35. نمیدونم این روایت حتما در این کتابایی که اسم بردم هستش، چون روایت نابیه. عن النبی انه قال لعلی یا علی اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا بشه، اقعدوا انا و انت و جبریل علی الصراط، منو تو و امین وحی کنار صراطیم. فلا یجوز علی الصراط، کسی از این جاده که آخرش بهشته نمیتونه رد بشه، الا من کانت معه براءتون به ولایتک، با توحید خالی و نبوت من کسی نجات پیدا نمیکنه. این کلید 3 دندونه داره، یه دندونش توحیده، یه دندونش نبوته، یه دندونش هم ولایت توست، که ولایت هم شما به مجمع البحرین مراجعه کنید، ایشون خیلی زیبا ولایت رو معنی کرده در باب ولیه، و معنیش هم با کمک گرفتن از آیات و روایات. من متن معنی ایشون رو میخونم، ولی شما مراجعه کنید که صفحه و جاشم یادداشت بکنید، چون با مدرک رو منبر بر مردم زن خیلی اثرش بیشتره، به خصوص اول باید عظمت مؤلف کتاب رو بر مردم گفت، بعد عظمت کتاب رو، بعد روایت رو خوند. در جا روایت نخونید، جایگاه فیض و جایگاه کلینی رو، جایگاه صدوق رو بر مردم در یه حد یه روبه بیان بکنید، عظمت کتاب رو بعد روایت رو. الولایت و محبت و اهل البیت و اتباعهم فی الدین و امتثال و اوامرهم و نواهیهم و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال، این ولایته. ولایت خیلی ساده نیست که قلبی تنهام نیستش و محبت تنهام نیستش که من بگم عاشق علی و اهل بیتم پس من دارای ولایتم، نه. ولایت معنیش امر مرکبه، بسیط نیست، یعنی جهت قلبی خالی نیست. محبت و اهل بیت 1، و اتباعهم فی الدین، چون بعد پیغمبر حوادث جدید پیدا می شده، احکام جدید لازم بوده، نمی شده که هر کسی به پر وسط میدون بگه به نظر من در مقابل این جریان یا این معاملات جدیدی که پدید آمده یا این سفرها اینجور عمل بکنید. اصلا ائمه طاهرین انتخاب شدن که قرآن رو توضیح بدن، سنت رو توضیح بدن، حقایق رو بر مردم بگن، مردم رو راهنمایی بکنن. اون ولایت چنین ائمه رو قبول کردن، انسان میشه دارای ولایت. از صراط و راهی که منتهی به بهشت میشه احدی نمیتونه حرکت بکنه، الا من کانت معه براءتون به ولایتک، مگه جواز ولایت تو رو داشته باشه، نه فقط جواز توحید و نبوت و اونجوری دین ناقصه. خب اونی که جواز ولایت رو داره وقتی عبور میکنه، مالک یوم دین پاداش اون توحید و نبوت و ولایتش رو خواهد داد. محجت البیضا جلد 8 صفحه 369 جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، قال لنا رسول الله الا احدثكم بغرف الجنه، دلتون میخواد مقامات بهشت رو براتون بگم؟ قال قلت ولا یا رسول الله، من گفتم به جای همه جمعیت بله یا رسول الله، به ابینا و امنا پدر و مادرمون فداتون بشه. قال ان فی الجنت غرفا من اصناف الجوهر کله، تمام مقامات و غرفه ها و منازل و کاخهای بهشت از انواع اشیاء گرانبهاست، از این آجر سسانتی ها و سنگ تروبانتین و این حرف ها نیستش، از اشیاء گرانبها، جوهر یعنی شیء گرانبها که فارسیش میشه گوهر، یورا ظاهرها من باطنها، از داخلش بیرونش پیداست و از بیرون باطنش پیداست. حالت مثلا شیشه سکوریت که خیلی ضخیمه، 6 میل 8 میل 10 میل، اون جنس هم یه جنسیه که آدم داخل این غرفه بشینه همه جای بهش رو میبینه، بیرون باشه همه جای داخل غرفه رو میبینه. و فیها، در این غرفه ها، من النعیم و لذات و سرور. اینجا ما میدونیم آیات قرآن بخشی از نعمتهای بهشت رو بیان کرده، دو سه تا چشمه رو فرموده، لباس رو فرموده، تخت رو فرموده، زینتهای اهل بهشت رو فرموده، راحتی رو فرموده، اما اون چه پیغمبر میخوان بفرماین غیر اوناییه که در قرآن و روایات بیان شده. فیها، در این غرفه ها، من النعیم و لذات و سرور مالا عین رأت، چشمی تا حالا ندید، ولا اذن سمعت، گوشی هم نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر. با 40-50 سال تمرین عبادت و اخلاق که برای ما انجامش آسونه، انسان به این نعمتهای ابد خواهد رسید. اما کیفر، یه بخشیشو من از قرآن براتون میگم، در این کتابایی که آدرس دادم تو روایات هم نوع کیفرها بیان شده، سوره مبارکه واقعه که من کلشو در 60 جلسه در 2-3 شهرستان تفسیر کردم، اونا پیاده بشه و جداگانه چاپ بشه به عنوان نگاهی به قیامت، چون تمامش سوره واقعه است و روایات و داستانهای خیلی مهم، کتاب جالبی میشه. ثم انکم ایها الضالون المکذبون، گمراهان منکر قیامت، لآکلون من شجر من زقوم، باید از درختی که از زقومه شما بخورین. که یه عربی اینجا بلند شد به پیغمبر گفت زقوم چیه؟ اون نمونش تو دنیا نبود که پیغمبر بگه برو دکون فلان عطاری تو اون شیشه که نوشته زقوم نمونش رو ببین، اصلا نمونش در دنیا نیست، ولی پیغمبر آثار زقوم رو برای این عرب بیان کردن، فرمودن اگر یه قطرش رو به 7 دریای دنیا که همه هم به هم وصل خدا بندازه، تمام موجودات زنده دریا نابود میشن و میمیرن. برای چند روز لذت نامشروع و روابط نامشروع و چند روز ربا و چند روز صندلی ظالمانه، ببینید این احمقا خودشونو گرفتاره چه عذابی میکنن در روز دین. لآکلون من شجر من زقوم، باید بچشین، نمیشه اختیار خودتونی که بگین من نمیخورم. فمالعون من هلبتون، شکمتون باید این زقوم پر بشه. فشاربون علیه من الحمیم، روی این غذای زقومم باید آبی که آتش جهنم جوشونده تش، که میگن خورشید شعلش اونی که وصل به خودش 20 میلیون درجه حرارت داره، حالا خدا میدونه آتش جهنم چه حرارتی داشته باشه، از اون آب جوشان جهنم روی این غذا باید بخورید. فشاربون شرب الهیم، و میخورن مثل شتر تشنهی که به آب رسیده. واقعه آیه 51 تا 55. خداوند به حقیقت اهل بیت و حقیقت قرآن به ما توفیق بده که دنیامونو بر اساس قرآن و اهل بیت بسازیم و تمام بکنیم، که از این عذابهایی که خود پروردگار می‌فرماید کی میتونه طاقت بیاره، روز قیامت نجات داشته باشیم.